اوتوایمیون و خود ایمنی که متعدد هم هستن از جمله لوپوس ایست که این مریضی های اوتوایمیون و خود ایمنی میتونن زمین ساز و عامل سرطان و کانسر ها شوند، یعنی ارتباط مستقیم دارن این مریضی ها و کانسر ها و سرطان ها؟
نه، ارتباط مستقیمی نداره. ببینید، ما در بیماری های اوتوایمیونی که داریم ریسک بعضی از کانسرها در دراز مدت به مقدار بسیار بسیار کمی افزایش پیدا میکنه. روشن نیست که این افزایش مرتبط با التهاب مزمن و در واقع تحریک مداوم سیستم ایمنی است یا مرتبط با درمان هاست. روشن نیست.
بله،
تصوری که فکر میکنم مبتلایان به لوپوس داشته باشن اینه که چندان تفاوتی با بقیه در این زمینه ندارن.
درست، تشکر از توضیحات شما. حالا دکتر صاحب، مریضی لوپوس انواع و اقسام مختلف داره؟
والا سوال خوبی هست. ببینین، من مریض که میاد و تشخیص میدم که لوپوس داره، خب امروز اطلاعات در دسترس همه هست و با یه سرچ اینترنتی مطلب میتونن راجع بهشون. قبل از اینکه این کلمه رو بهشون بگم یا بعد از اینکه تشخیص رو گفتم، ازشون خواهش میکنم که سرچ نکنند.
بله.
چرا؟ مطالب خاصی سرچ کنن. بهشون میگم راجع به این قضیه و درد شما میخوره. ببینین، حقیقتاً لوپوس سخته بهش بگیم یه بیماری. در طب به عنوان یه بیماری دسته‌بندی شده. سیستم لوپوس اریتماتوس، البته بگذاریم که لوپوس های ایزوله پوستی هم داریم، ولی لوپوس سیستمی که مورد بحث ما هست به عنوان یک بیماری نام برده شده، ولی حقیقتاً یه طیف خیلی گسترده داره. یعنی لوپوس از یه بیماری بسیار نجیب که علائم خفیف ایجاد میکنه، ارگانهایی رو مثل پوست یا مفصل درگیر میکنه و فرد یه زندگی تقریبا طبیعی و با عمر طبیعی داره، بچه‌هاشو میاره، نواهاشو میبینه، مشکلی پیدا نمیکنه. هست تا مریضی که اول بار که ما رو خبر میکنن ما میریم تو آی‌سی‌یو میبینیمش.
بله.
و برای همین میگم صرف این اسم میتونه خیلی نگرانی ایجاد کنه برای مریضا و در واقع گذشت زمان هست که به ما میگه رفتار این بیماری در این فرد چجوری هست.
خب، با توجه به اینکه ما در بحث امروز خود زیادتر میخواییم متمرکز باشیم روی لوپوسی سیستماتیک، آیا عوامل خطر، ریسک فاکتورها و عوامل زمینه سازی برای این مریضی، یعنی لوپوسی سیستماتیک که ممکن قسمتهای مختلف بدن مصاب و مبتلا بسازه، شناخته شده دکتر صاحب، وجود داره؟
بله. ببینین، ریسک فاکتوری که مفید باشه من برای بینندگان بگم تقریبا نداریم.
بله.
سابقه فامیلی رو عرض کردم، ولی در واقع میگم مفید نیست. اینکه لازم نیست برادرها، خواهرای یه فرد لوپوسی، فامیل یه فرد لوپوسی بترسن که لوپوس بگیرن. این احتمال کمه، ولی کمی بیشتر از افرادی است که در فامیلشون ندارن. خوبه که لوپوس رو بشناسن، بدون وسواس در واقع علائمش رو بدونن و در صورت لزوم مراجعه بکنن. خوشبختانه، من پیش از این که باز برگردم به سوال شما، خوشبختانه در طی سالهای اخیر درمان‌ها خیلی پیشرفت کرده.
بله.
بیشتر مریضا بیماریشون کاملا کنترل میشه، به زندگی عادی برمیگردن، بچه میارن، نوه‌دار میشن، اگه ورزشکارن ورزششون رو انجام میدن، و به شرط اینکه وفادار به درمان باشن و پیگیری داشته باشن. من بازم عرض خواهم کرد، ولی شاید مهمترین چیزی که بخوام منتقل بکنم به افرادی که لوپوس دارن اینه که ببینید، لوپوس در هر سطحی که در شما وجود داره، هر درگیری ایجاد کرده، تواناییش رو داره ارگانهای دیگری رو درگیر بکنه. مهمترین کاری که باید بیمار انجام بده اینه که رها نکنه بیماری رو.
بله.
و پیگیریش از اون مهمتر. لوپوس ممکنه با درمانها بره حالت خفته پیدا بکنه، ساکت ساکت بشه. بعضی از بیماران گول میخورن و رها میکنن کار رو، پیگیری نمیکنن. به طور دوره‌ای بعد مریضا ویزیت بشن.
خب دکتر سر ببخشین، این بحث را حتما در بخش درمان و معالجه مفصل و دقیق‌تر دنبال خواهیم کرد انشالله. اما خب یادآور شدیم که عامل خطر یا ریسک فاکتور خاص و مؤثر و مفیدی که ما روی او حساب بکنیم و فکر بکنیم و توجه داشته باشیم برای لوپوس نداریم. اینال دکتر سر در مورد علائم و نشانه های این مریضی اگر بفرمایین که چی چیزهایی است؟
بله، عرض کردم لوپوس تقریبا هر علائمی میده. اگه بخوایم تقسیم بکنیم، یه علائم عمومی داره مثل خستگی، خستگی، کاهش وزن، بی‌اشتهایی، ریزش مو،
بله،
دردهای بدن، دردهای عمومی بدن، دردهای به خصوص مفاصل، گاهی دردهای عضله، گاهی تورم مفاصل، علائم پوستی بسیار شایع هست در لوپوس.
بله،
از اون علامت تیپی که در واقع قرمزی پروانه شکل روی گونه، به خصوص که به آفتاب حساس هست، یعنی با آفتاب تشدید میشه، تا انواع علائم پوستی، تقریبا تمام بیماری های پوستی رو لوپوس تقلید میکنه.
بله،
میتونه تاول بده، میتونه جوش بده، میتونه زایات شبیه پسوریازیس ایجاد بکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقتی دیگر نداریم، ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. ما را همراه باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 4 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. نماینده ویژه رئیس روسیه در امور افغانستان دولت طالبان را در توقف تولید مواد مخدر در این کشور ناموفق دانست. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان با اشاره به اینکه تلاش‌های دولت موقت طالبان برای توقف تولید مواد مخدر در این کشور هنوز به نتیجه نرسیده است گفت که آمریکا با تحریم‌ها و بلوکه کردن دارایی‌های افغانستان توانایی‌های مالی دولت موقت طالبان را محدود کرده، در حالی که مردم این کشور فاقد ابزارهای دیگر برای معیشت خود هستند. آنها اغلب مجبورند به تولید و تجارت مواد مخدر متوسل شوند. زمیر کابلوف افسود حدود 5 میلیون از مردم افغانستان از طریق کشت کوکنار و تولید مواد مخدر امرار معاش میکنند و هیچ جایگزینی برای منبع درآمد ندارند. از زمان حمله آمریکا به افغانستان در سال 2001 به بهانه مبارزه با تروریسم و تامین امنیت این کشور، تولید مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است. افراد مسلح ناشناس یک عالم دینی اهل سنت را در شهر کابل به ضرب مرمی کشتند. افراد مسلح ناشناس صبح امروز مولوی نجیب الله عزیزی، خطیب مسجد ابوبکر صدیق را در منطقه کارت نو از مربوطات ناحیه 8 امنیتی شهر کابل به ضرب مرمی کشتند. همچنین در این حمله 2 نمازگزار دیگر نیز کشته شدند. این حمله هنگام ادای نماز صبح نزدیک مسجد ابوبکر صدیق زمانی صورت گرفت که مهاجمان مسلح به سوی مولوی نجیب الله عزیزی و نمازگزاران دیگر فایر کردند و سپس از محل متواری شدند. هنوز هویت مهاجمان مسلح شناسایی نشده است و منابع رسمی دولت طالبان نیز در این باره واکنش نشان ندادند. حدود 2 ماه پیش نیز بر اثر انفجار خونین در یکی از مساجد شمال شهر کابل در منطقه کوتل خیرخانه یک عالم دینی به همراه 10 نمازگزار جان باختند. قتل و اختطاف در افغانستان پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان از چالش‌های جدی امنیتی است. سخنگوی دفتر سیاسی دولت طالبان در قطر روند به رسمیت شناختن این دولت را زمان بر دانست. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر روند به رسمیت شناخته شدن این دولت از سوی جامعه جهانی را زمان بر دانست و گفت که تلاش‌ها برای به رسمیت شناخته شدن ادامه دارد. وردک افسود که دولت طالبان اکنون با بیشتر کشورهای جهان در بخش‌های گوناگون در تعامل بوده و مقام‌های کشورهای مختلف به افغانستان سفر می‌کنند و مراودات تجاری و اقتصادی هم شکل گرفته است. روز چهارشنبه نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست مسکو بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان از طرف طالبان تأکید کردند. چین به حمایت و همکاری دوامدار خود با حکومت سرپرست افغانستان ادامه می دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
چین به حمایت و همکاری دوامدار خود با حکومت سرپرست افغانستان ادامه می دهد. این مطلب را وانگ یو سفیر کشور چین در دیدار با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان ابراز کرد. این دیدار که در کابل پایتخت افغانستان انجام شد، دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه در اعلامیه‌ای که به رادیو دری فرستادم میگوید وانگ یو سفیر چین گفت کشورش از حکومت جدید سرپرست افغانستان حمایت نموده و به همکاری و حمایت دوامدار خود ادامه می‌دهد و به روابط دو جانبه دو کشور چین و افغانستان اهمیت می‌دهد. همچنان با فرارسیدن زمستان سفیر چین از کمک‌های کشورش در هماهنگی و تفاهم با ادارات حکومت افغانستان بر اساس یک میکانیزم درست خبر داد. عباس حسن‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه روابط افغانستان و چین به ویژه کمک‌های آن کشور با افغانستان را در فصل زمستان به مردم این کشور مؤثر دانسته می‌گوید.
با توجه به آمدن فصل زمستان و فصل سرما و با توجه به اینکه مردم افغانستان در فقر بیکاری شدید به سر می‌برند و خانواده‌ها هیچ چیزی در دست ندارند و بسیار از خانواده ها هم سرپرست هایشان به کشورهای خارجی رفته سفر کرده و اونها هم کمک هایی نمیتونه برای فرزندانشان و اولادشان بفرستن و به همین خاطر این نشست و ارتباطاتی که بین افغانستان و چین صورت گرفته و وعده هایی که چین در فصل زمستان و سرما برای مردم افغانستان داده به نظر کارساز هست با توجه به کمک هایی که از جامعه جهانی و بانک جهانی در افغانستان میاد. کمک های اقتصادی چین در افغانستان میتونه تاثیرگذار باشه و بسیار از کشورها میتونه الگو بگیره از چین و به مردم افغانستان به این شرایط حساس کمک بکنه.
در این دیدار امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان ابراز امیدواری کرد که روابط دو کشور بیشتر از پیش عمیق و مستحکم گردد. متقی از کشور چین تشکر کرد که علاوه از کمک به مردم افغانستان آمادگی خود را برای تکمیل پروژه های نیمه کاره و آغاز پروژه های جدید نشان داده است. همچنان متقی از این اقدام چین که تعرفه های گمرکی بر محصولات افغانستان را به صفر پایین آورده قدردانی نمود. چین دومین اقتصاد بزرگ جهان است که مایل است در بخش‌های مختلف در افغانستان به ویژه استخراج معادن دست نخورده ی افغانستان سرمایه گذاری کند. خبرنگار رادیو دری کابل.
برنامه جهانی غذا اعلام کرد همزمان با آغاز فصل سرما تلاش دارد ماهانه از 15 میلیون نیازمند در افغانستان حمایت کند. برنامه جهانی غذا WFP روز چهارشنبه با نشر توییت اعلام کرد هر ماه از 15 میلیون نیازمند در افغانستان حمایت می کند و این افراد قبل از آغاز فصل سرما کمک های این نهاد را دریافت خواهند کرد. به گفته برنامه جهانی غذا در تازه ترین مورد روز گذشته بیش از 2000 خانواده آسیب پذیر از قریه های دورافتاده ولایت بدخشان مواد غذایی 5 ماهه مورد نیاز را یک بار دریافت کردند. این در حالی است که به گفته سازمان ملل متحد از یک سال پیش به این طرف مردم افغانستان افزون بر مشکلات بی سابقه اقتصادی و رویدادهای ناشی از زلزله و سیلاب نسبت به هر زمان دیگر کمترین آمادگی را برای زمستان سخت پیش رو دارند. ریاست مهاجرین ولایت قندوز از توزیع کمک‌های نقدی میان ده‌ها خانواده متضرر از جنگ در این ولایت خبر داد. سمیع خاوری خبرنگار ما در حوزه شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
برای ده ها فامیل که در جنگ های اخیر ولایت کندوز خانه هاشان تخریب و یا هم آسیب دیده بود کمک نقدی صورت گرفت. در ادامه کمک های بشری در ولایت کندوز، اکنون ریاست مهاجرین این ولایت از توزیع پول نقد برای 65 خانواده که در جنگ های اخیر زیان مالی دیده اند و یا خانه هاشان تخریب شده است خبر می دهند. مسئولان در ریاست مهاجرین کندوز می گویند سروی آنان به همکاری یک دفتر امدادرسان جریان دارد و برای تمام افرادی که در جنگ های گذشته متضرر شده و یا خانه هاشان تخریب گردیده است کمک نقدی صورت می گیرد. با گفته مولوی عبدالولی رئیس مهاجرین ولایت کندوز، قرار است برای هر خانواده متضرر 165400 افغانی در دو قسط پرداخت گردد که اکنون مناسبه این پول برای خانواده های بررسی شده پرداخت گردیده است.
نو هر پامل تا 1,55,340 افغانی چه دلار مقایسه شویدی دومره ورته ورکول کیږي. خو نن هر پامل تا 85,600 افغانی ورکړی شوی چې تعمیر د اعمار د پاره، او په دې کې به موږ بیا اینده دغه کورو والا تم چې پیسې ورکړي دي، یو کس به د انرسی دفتر خوانی او یو به د موږ د امور مهاجرینو خوانی چې د دې گزارش راټول کی چې آیا دغه خلکو دغه پیسې په دغه کې مصرف کړي دي او کنه.
مستفید شدگان از توزیع کمک خوشحال هستند، اما این کمک ها را برای ساخت خانه هاشون بسنده نمی دانند و خواهان کمک های بیشتر می باشند. این مستفید شدگان می گویند در پی جنگ های دوامدار 20 سال گذشته همه زندگیشان را از دست داده اند و خانه هاشون نیز تخریب شده است و اکنون در خانه های کرایی زندگی می کنند. آنان این کمک ها را در این فصل سرما بسنده نمی دانند و خواهان توزیع مرحله دومی کمک های نقدی هستند و علاوه بر این می افزایند که توان ساخت خانه هاشون را با این مقدار پول ندارند. رفیع الله یکی از مستفید شدگان است. او ضمن قدردانی از این کمک ها خواستار ادامه این روند می باشد.
اولیای ما تخریب شده بود، دولیای کرایی افسار بدیم، این دفتر یه نارسید اما یک کمک کرد. ما از یاد خوش هستیم، سپاسگزار هستیم که ما دولیای کرایی میشتیم به سرپناه بدیم. دما 67,000 افغانی را داد که ما اولیای خدا جور کنیم. از این ما خواهشمند هستیم که دما کمک های بیشتر کنه که ما به سرپناه هستیم.
زین الدین کسی دیگری که از این کمک ها بهره‌مند شده است، او از این نهاد امدادرسان قدردانی میکند.
یعنی ما را از طرف دفتر انرسی کمک شده گیست، ما بسیار افتخار میکنیم چون که مستحق امیرم بودیم. از تمام ارکانی که کسانی که به این مهاجرین کمک کرده گیستم بسیار اظهار خوشحالی میکنیم. الله تبارک و تعالی دنیا و آخرت
شما خوب بسازه. که در 20 سال گذشته شعله جنگ نسبت به هر ولایت دیگر در آن شعله ور بود و بیشترین خانواده ها در این ولایت قربانی جنگ شدند که اکثر باشندگان آن از این بابت خسارمند گردیدند. رئیس مهاجرین کندوز میگوید با مؤسسات امدادگر گفتگو کرده است تا تمام کسانی که در جنگ های پسین خسارمند شده اند را در بخش های مختلف همکاری نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به دو حمله تروریستی در شهرهای ایزه و اصفهان گفت در این شهرها همان رفتار داعشی که در شاه چراغ اتفاق افتاد مشاهده شد. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری نماینده رهبر معظم انقلاب اسلامی که به ولایت سیستان و بلوچستان ایران سفر کرده است، امروز در جمع علمای شیعه و سنی، بزرگان طوایف و اقشار مختلف مردم یکی از این شهرها اظهار کرد که دشمنان در تلاشند تا کشوری که جزو امترین کشورها در جهان بوده به امنیت آن خدشه وارد کنند که مطمئناً به اهداف شوم خودشان نخواهند رسید. نماینده رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به اختشاشات اخیر در ایران گفت دشمنان در سلسله فتنه های اخیر بهانه جدید پیدا و شروع به ایجاد اختشاش در جامعه کردند و خسارت های قابل توجهی به بار آوردند. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری افسود طراح و کارگردان اختشاشات اخیر در ایران رژیم کودک‌کش صهیونیست انگلیس، آمریکا و آل سعود است و این فتنه‌گرها مستقیم و غیر مستقیم عوامل استکبار جهانی بوده و به دنبال ایجاد ناامنی در کشور هستند. عصر چهارشنبه دو نفر سوار بر موتورسایکل با سلاح جنگی به سمت مردم ایزه در ولایت خوزستان تیراندازی کردند که بر اثر آن 7 نفر شهید و 10 نفر نیز زخمی شدند. همچنین شامگاه چهارشنبه در پی حمله تروریستی دو راکب موتورسایکل سوار به سمت مدافعان امنیت در اصفهان 3 نفر از نیروهای حافظ امنیت به شهادت رسیدند و 1 نفر دیگر مجروح شدند. در همین حال علی دهقانی رئیس کل دادگستری ولایت خوزستان گفت 3 نفر از عوامل اصلی اختشاشات شهر ایزه بازداشت شدند و تلاش برای شناسایی و بازداشت سایر عوامل مرتبط در دستور کار قرار دارد. علی دهقانی درباره حوادث شهر ایزه افزود که به سارنوال مرکز ولایت خوزستان از ماموریت داده شد تا با حضور در شهر ایزه اقدامات و نظارت‌های لازم را برای تکمیل تحقیقات و بازداشت کلی عوامل در محل انجام دهد. و معاون دبیر کل سازمان ملل اعلام کرد نشانه ای از پایان یافتن درگیری در اوکراین دیدن نمی شود. کارلو معاون دبیر کل سازمان ملل متحد گفت در واقع پایانی برای جنگ در اوکراین قابل مشاهده نیست و تا زمانی که این جنگ ادامه داشته باشد خطرات سرریز شدن فاجعه بسیار واقعی خواهد بود. کارلو با ابراز نگرانی از حادثه اصابت موشک در خاک پولند در نزدیکی مرز اوکراین افزود که این حادثه یادآور ترسناکی از نیاز مطلق و جلوگیری از تشدید جنگ است. رادیو زیت پولند شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که 2 موشک روسی به قریه در شرق پولند اصابت کرده که بر اثر این حادثه 2 نفر کشته شدند. در همین راستا صدراعظم پولند نشست اضطراری کمیته شورای وزیران در خصوص مسائل امنیت ملی و دفاع را تشکیل داد. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. شما عزیزان می توانید برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق موج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز بشنوید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. همراهان شنونده در ولایت‌های کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می‌توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبان گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 صبح تا 7:30 شب می توانند به خوبی دریافت کنند. دعوت میکنیم که ما را در شبکه‌های مجازی هم دنبال کنید با این آدرس‌ها: در توییتر پارس تودی_دری، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari، در تلگرام radio_dari و در آپارات parstoday_dari. شما دوستان می توانید از سایت رادیو دری هم بازدید کنید و برنامه های ما را از این طریق هم بشنوید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. شما از طریق سایت رادیو دری به آرشیو برنامه های ما نیز دسترسی دارید. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. دعوت میکنیم با ما در ارتباط باشید و پیشنهادها و انتقادهای خود را با ما در میان بگذارید. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 با وقت افغانستان. امیدواریم آنچه تقدیم شما عزیزان می شود مورد توجه و استفاده تان قرار بگیرد و از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
کنکاش.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من اسلام زاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشتر قطعنامه ای را درباره وضعیت افغانستان با 116 رأی مثبت تصویب کرد. این قطعنامه اقدامات تروریستی علیه مراکز آموزشی و مذهبی اقلیت‌های قومی و مذهبی و اماکن دیپلماتیک را محکوم و از نقض حقوق بشر و محرومیت زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرده است. این قطعنامه که نخستین بار پس از تسلط طالبان بر افغانستان در مورد این کشور به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده، با تشریح وضعیت جاری بشردوستانه در افغانستان، حوزه‌های سیاسی مرتبط با حقوق بشر، امنیت، تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، پناهندگان و وضعیت اجتماعی اقتصادی این کشور را مورد توجه قرار داده است. قطعنامه سازمان ملل متحد همچنین ضمن خودداری از برسمیت شناسی طالبان به عنوان دولت در افغانستان، از مقامات طالبان خواسته که به تعهدات بین المللی و دو جانبه افغانستان پایبند بوده و در مسیر ارتقای رعایت حقوق بشر و تشکیل دولت فراگیر گام بردارد. در برنامه این هفته کنکاش با بررسی قطعنامه سازمان ملل متحد در مورد افغانستان و تأثیر آن بر اوضاع این کشور و عملکرد طالبان می‌پردازیم و از نظرات کار شناسان محترم محمد صالح سلجوقی و رضا واعظی هم استفاده میکنیم. از محمد صالح سلجوقی، کارشناس سیاسی و عضو پیشین پارلمان افغانستان، پرسیدم این تصمیم سازمان ملل متحد و قطعنامه‌ای که صادر کرده بر چه اساس و مبنایی بوده، چه خواسته‌ای دارد، چقدر امکان دارد که طالبان به آن توجه کنند و رویه های خود را تغییر دهند؟
تصمیم سازمان ملل متحد یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیشتر به اساس گزارش ها، تحقیقات و پیک هایی است که در ارتباط با کمیته های مختلف سازمان ملل ارائه میشه و سازمان ملل به طابق با نمی گزارشات تصمیم اتخاذ میکنه. مهمترین بحث ها در این تصمیم است که سازمان ملل اولا از وقوع جرائم سازمان یافته و فعالیت سازمان های توریستی و چالش های پیچیده دیگه که در منطقه موجود است بسیار نگران است که نمی نگرانی ها سبب شد که چنین قطعنامه صادر بنماید. اما آنچه که مبرهن است اینه که دنیا هم سخت نگران رویدادها و چالش هایی است که در افغانستان و منطقه در حال اتفاق و هم هر لحظه عمیق‌تر میشه این نگرانی ها. اگرچه به عنوان یک نقطه مبهم در چنین موضوع گیری ها این است که راه حل های پیشنهاد شده جهت تشخیص اسباب و تکنولوژی یعنی چالش ها و رفع نگرانی ها و یا هم تغییر عملکرده و رویه حکومت افغانستان اگر انجام نشود چی باید به صورت بگیرد. واقعا آنچه که ملل متحد، سازمان ملل متحد ابراز نگرانی کرده در این قطعنامه مبتنی بر امو ارزیابی هایی است که خودشان از افغانستان دارند و واقعیت های میدانی و عملی برای وقوع این گونه پیش بینی ها هم در افغانستان در حال شکل گرفتند. اگر امارت اسلامی تمکین نکنه راه حل هایی که سازمان ملل متحد پیشنهاد میکنند چی خواهد بود؟ این نقطه مبهم است، هنوز کار نشده، ولی به صورت مجموع این موضوع گیری یک چالش کلان در برابر موضوع گیری ها، عملکردها و رویه هایی است که حکومت موجود در افغانستان داره که باید به آن پاسخ بده و خود را هماهنگ بکنه با نیازها و طرحها و پیشنهاداتی که جامعه ملل مطرح کردند و تا یک قطعنامه صادر نمودند.
از رضا واحدی، کارشناس ایرانی امور افغانستان، هم پرسیدم قطعنامه سازمان ملل در مورد افغانستان چقدر حائز اهمیت است و چه ویژگی هایی دارد؟
در سازمان ملل با دو تا نهاد تقریبا اصلی مواجه هستیم که یکی دارای امنیت و یکی مجمع عمومی سازمان ملل است. مجمع عمومی سازمان ملل در واقع اگر چه قدم های اون الزام آور نیست و معمولا گفته میشه که خوب خیلی هم بهش اعتنا نمیشه، اما یک ویژگی مهمی که داره این هستش که در واقع بیانگر نظرات دولت های مختلف و افکار عمومی دنیا. و این قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی تصویب میشه دیدگاه دولت‌های مختلف به نمایندگی از ملت‌های مختلف در رابطه با رویداد به اصطلاح در عرصه بین‌الملل. بنابراین این قطعنامه که از شورای مجمع عمومی صادر شده و توصیه‌هایی و مفادی رو برای افغانستان در نظر گرفته در واقع میتونه نوع این مطالبه جهانی از طالبان در خصوص افغانستان تلقی بشه. از این حیث قابل توجه و قابل احترام هست، چون اگر هم قرار باشد دولتی جدید در افغانستان سر کار بیاد و به رسمیت شناخته بشه، همین دولت ها هستن که باید به رسمیت بشناسن یا به رسمیت نشناسن. بنابراین از این حیث این قطعنامه عایز اعتبار و ارزش هست، اگرچه که ضمانت اجرا نداره، ولی شورای امنیت معمولا قطعنامه های الزام آور، اما اون بیشتر جنبه سیاسی و به اصطلاح قدرت مدارانه است، یعنی قدرت های بزرگ اونجا تصمیم میگیرن که چگونه موضوعی رو پیگیری بکنن یا پیگیری نکنن. بنابراین با توجه به این که مجمع عمومی این تصمیم رو گرفته، دولت جدیدی اگر بخواد در افغانستان شکل بگیره، خب اینها هستن که تعیین میکنن که به رسمیت میشناسن یا نه. بنابراین گروه طالبان اگر میخواد چشمانداز روشنی پیش روی خودش باشه و بتونه دولتش رو به نحو مطلوب تشکیل بده و جهان هم این موضوع رو بپذیره، اصلا یکی از کارهایی که باید بکنه پایبندی به این گونه مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل هست که میتونه چشمانداز رو براشون روشن‌تر بکنه.
شما شنوندگان گرامی، برنامه کنکاش را می شنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه صدور قطعنامه اخیر سازمان ملل متحد در امور افغانستان است. اعضای سازمان ملل در این قطعنامه بر لزوم توجه به فرایند سیاسی فراگیر مبتنی بر قانون اساسی و احترام به گروه‌های قومی، زنان و دختران از سوی حکومت موقت طالبان تاکید کرده است. حکومت طالبان در این زمینه چه اقداماتی باید انجام دهد؟ نظر آقای سلجوقی را در این خصوص بشنوید.
نگرانی ها از محدودیت های آزادی های بشری و حقوق اساسی که قطعا وجود داره. این نگرانی ها سبب شد که فراگیر بشه، دنیا هم با شریک بشه با این نگرانی ها، و اگر امارت اسلامی خواسته باشه به رسمیت بشناسه، از جمله مهمترین شرط خواهد بود که بتانه عضو جامعه بین الملل بشن. در غیر از او اگر انعطاف نشان ندن، اگر سیاست های یک سویه و قدرت طلبانه سختگیرانه را همچنان تطبیق بکنن، بدون شک جامعه بین ملی اونا را به رسمیت نخواهد شناخت. ولی این نگرانی ها هم در درون وجود داره هم بیرون. تا زمانی که امارت اسلامی آماده نشه که برای تطبیق و ایجاد یک صلح اجتماعی به سوی یک مشارکت عمومی ساختاری و سازمان یافته در مدیریت اجتماعی افغانستان قناعت نکنه، و بدون شک کشورهای دنیا و او هم گذشته ای که دارن که شریک بودن در حوادث 20 سال اخیر به افغانستان، با آسانی از منظر روابط بین الملل نخواهند گذشت. بدون شک باید امارت اسلامی یک تغییرات در رویکردها و عملکرد سازمانی و همچنین اجتماعی در افغانستان به وجود بیارن که محدودیت ها کاهش پیدا بکنه و زمینه و فرصت پیدا بشه تا دنیا بینا اعتماد کنه. به غیر از او همچنان همین وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد و بی‌اعتمادی و بی‌رغبتی دنیا برای شناسایی آنها هم ادامه پیدا خواهد کرد.
پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، جامعه جهانی شروطی را برای آنان در رابطه با به رسمیت شناسی حکومتشان وضع کرد که در قطعنامه سازمان ملل متحد هم به آنها اشاره شده، از جمله رعایت حقوق بشر، رعایت حقوق زنان و دختران و تشکیل حکومت همشمول یا فراگیر. اما این شروط مورد توجه طالبان قرار نگرفته، هرچند ادعا میکنند که شروط را رعایت کردند و جامعه جهانی باید آنها را به رسمیت بشناسند، در حالی که اعضای جامعه جهانی معتقدند این شروط رعایت نشده. نظر آقای واعظی را در این زمینه بشنوید.
یک بیان این که ما به خواسته جامعه جهانی تن دادیم که گویا نیست. زمانی میتونه این موضوع محقق بشه که در عالم واقعی اتفاق بیفته و اون چیزی که جامعه جهانی به عنوان به رسمیت شناختن حقوق همه افغانی ها دقت کنید، جامعه جهانی چیزی زیاده که نمیخواد. یکی این کشور مجموعه از اقوام و قومیت های مختلف و مذاهب مختلف هست. این گروه خاص نمیتونه بر همه سیطره داشته باشه. بنابراین به رسمیت شناختن حقوق همه، اونم در قالب قانون، انتخابات و تشکیل دولتی جامعه که در عمل این قابل مشاهده باشه، میشه اون جنبه عملی پیدا کردن. بنابراین گروه طالبان صرفا در شعار و در حرف این حرف رو میزنه، اما در حوزه عمل وقتی نگاه میکنیم ببینیم همه چیزی که داره تنظیم میشه بر اساس دیدگاه های قالب گروه طالبان هست، از جمله مفادی که برای قانون اساسیشون و یا تشکیلات دیگه ای که دارن راه اندازی میکنن، همه در این چارچوب داره قرار میگیره. بنابراین من احساس میکنم گروه طالبان احساس میکنه فضای بین المللی با این و بیتفاوتی مسئله افغانستان داره نگاه میکنه و از این فرصت داره استفاده میکنه تا بتونه اون منویات و ذهنیات خودش رو در افغانستان عملی کنه. اگرچه شاید چند سباهی موفق بشه این کار رو انجام بده، ولی چشمانداز این دوره طالبان هم بهتر از چشمانداز دوره قبل نخواهد بود اگر به مسائل اساسی و جدی که مورد مطالبه افکار عمومی افغانستان به دست بالاتر افکار عمومی بین المللی تمکین نکنه. به نظر من چشمانداز روشنی نمیشه پیش پای طالبان در افغانستان.
در شرایط فعلی افغانستان، قطعنامه‌ای که سازمان ملل متحد در مورد این کشور به تصویب رسانده، تا چه میزان ممکن است اوضاع را در افغانستان تغییر دهد و طالبان را وادار به تمکین کند؟ بشنوید که آقای سلجوقی در این زمینه چی نظری دارد؟
ببینیم، قطعنامه هدایتای بود که به نام شرایط به رسمیت شناختن امارت اسلامی، اینها بیشتر توصیه ها است. از یک طرف چنین دستورات و هدایت ها و مشوره ها داده میشه به امارت اسلامی که شما چنین کار را بکنید، محدودیت ها را کم بکنید، شما خانم ها و خواهران اجازه بدین تا به جایگاه اجتماعی گذشته خود بر بگردند، حکومت هم مشمول بسازید و افغانستان به جغرافی های تروریست پروت مبدل نشد، بحث مبارزه برای مواد مخدر جدی بگیرید. خب اینا هم میگه توسعه و مشوره ها هست. بعد از اینکه این کارا رو شما انجام دادیم یا حد اکثر این کارا رو انجام دادیم، بدون شک دنیا دیگر بهانه برای برسمیت نشناختن شما نداره. بس ایست که زمان میتواند اینا مسبب یک تغییر موفق و نافع در افغانستان شود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد بگوید که اگر این کارها انجام نشد، ما چنین کارها را خواهیم کرد و چنین تأثیرات را وضع خواهیم نمود. تا به حال طالب ها طبق این فیصله و این قطعنامه، ما فکر میکنم که زیاد به او تمکین نکنند و همچنان تلاش بکنند تا ای که تعداد بیشتر از کشورها قناعت بدن یا به موقف جبهه ممتنع بر بگردن یا مخالف این قطعنامه شوند. ولی چیز را این قطعنامه فکر نمیکنم با آسانی ها و تغییر بده که مردم افغانستان را هم بتانه از بحران و فشار و تنگنای موجود قدر نجات بده.
در صورتی که طالبان بر مواضع خود و جامعه جهانی بر شروط خود پافشاری کنند چی خواهد شد؟ آیا ممکن است سازمان ملل متحد قطعنامه‌های شدید و لحن‌تری در مورد اوضاع افغانستان و در برابر طالبان صادر کند؟ بشنوید که آقای واعظی بر این خصوص چی نظری دارد؟
همینطوره، یعنی هم سازمان ملل میتونه موضع بگیره در قبال این منطقه از جهان که دچار مشکل خلع دولت هست، هم این که عدم همراهی و همکاری با طالبان منجر به بحران‌های داخلی میشه و در داخل دچار بحران جدی خواهند شد. برای این هم از حوزه درونی و هم از حوزه بین‌المللی فشار به اینا حتما افزایش پیدا میکنه و اگر اونها تمکین نکنن حتما به نظر من به سرنوشت دوره قرض گرفته خواهند شد.
خب شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
شنونده‌های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان‌های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوستتان
چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی پیلاچه قبل از مرد
بگیم چند وقت میشه و شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسند.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان معدن قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. عزیزان شنونده، شما در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدین که مارک و تام اردو قاتل‌های زنجیره‌ای هستند. اونا یک نفر را به عنوان آشنا با خود به معدن می‌برند و بعد از کشتن او از بیمه غرامت می‌گیرند. اونا با جوان به نام والتر آشنا می‌شن و تصمیم می‌گیرند او را با خود به معدن ببرند. والتر که از همه جا بی خبر است و به کار احتیاج داره قبول میکنه همراه اونا به معدن بره. او جوان پاک و ساده ای است و تلاش میکنه بر خانوادهش پیسه ای روان کنه. مارک بعد از مدت کوتاهی متوجه میشه والتر جوان خوبی است و در کشتن او تعلل میکنه. اما تام اصرار داره هرچی زودتر والتر را بکشه و از رئیس معدن پیسه بگیره. حال با ما همراه باشید با ادامه این داستان.
میگم مارک، امروز فرصت خوب است.
از چی گپ میزنی تام؟
دیوانه شدی؟ از کشتن گپ میزنم. فرصت خوب است که کاری بچه را امروز خلاص کنیم. بخیر، ای کار معدن که کار سخت است، دیگه چطور کنیم؟
میگم تام، ای بچه نو عاشق شده.
ایلا کوی گپاره، ما چند سال میشه که با هم رفیق هستیم. خوش ندارم این بچه دوستی ما و خودت خراب کنه. بهتر از هر چیز زودتر کارشو خلاص کنیم. فهمیدی؟
گوش کن تام، والتر نه عاشق شده. نمیبینی وقتی کار میکنه چه قسمی لبخند میزنه؟
نمیبینم در این تاریکی تو چه قسمی متوجه لبخندهایی میشی؟
تو تجربه ازش نداری تام.
مارک، اعصاب من کم کم خراب میکنی. دیروز هم فرصت خوبی برای کشتن یادم داشتیم، اما تو نماندی. فهمیدی؟
گوش کن تام، دیروز تنها نبودیم، دیگه کارگران بودن. وعده ما این بود که وقتی هر سمون تنها شدیم این کارو بکنیم. نه
خوب، امیال وقت خوبه، امیال وقت خوبه. حال تناستیم، جز ما سه نفر کسی نیست. بهتر از زودتر کارشو خلاص کنیم.
حالی نه.
باز چرا مارک؟
میگم امروز روز مناسبه برای مردن نیست.
گوش کن مارک، ما نباید وقت تلف کنیم، نباید وقت تلف کنیم، امیال وقتش است.
اصرار نکنم، بان فردا بخیر کار خلاص میکنیم.
من نمیفهمم امیال چه فرقی با فردا میکنن. باور که امیال فرصت خوبیست. سعی کن، هیچ کس نیست، باقی کارگرام او طرف هستن. امیال وقتش است مارک، امیاله.
میدانم، اما تشویش نداشته باش، از این فرصت ها زیاد پیش میایه. فردا بخیر کار خلاص میکنیم. خب
از دست تو مارک، نکنه به این بچه وابسته شدی. چی از فکر کردی واقعا بیادرت هست؟
نه او تو نیست، اما خودت میبینی که والتر بچه خوبیست.
مارک، با خوبی و بدیش چی کار داری؟ ما باید زودتر پیسه خودت بگیریم و از این معدن بریم. متوجه هستی؟
میگیریم تا میگیریم، فردا بخیر میگیریم. قصرار نکو. خب فهمیدی؟
تام فهمیده بود مارک خوش نداره والتر کشته شوه. از اینکه می دید او در این راه متزلزل شده و مدام وقت می خره بسیار خفه شده بود. اما خب چیزی گفته نمی تانست.
میگم
میگم چی یک هوای خوبی است.
آه درست است، سمت معدنم خو گرم است.
بله درست، اونجا گرم است.
میگم در خانواده تایسه روان کردی؟
بله، مادرم برام نامه روان کرده بود که خیلی خوشحال شدن. نوشته بود که با پیسی که من روان کردم کالای نو خریدم.
چقدر خوب.
از این کنار خوشحال میبینم، خیلی خوش هستم.
میفهمم که خودت چی میگی، ما میحسه تجربه کردیم، ولی یک چیزی راستش.
چی؟
میگم والتر، تنها تو پیسه رایی میکنی یا بیادرت هم میکنه میکنه؟
کدام بیادر؟
مارک دیگه، مگر مارک بیادرت نیست؟
آها چرا چرا، ولی خب خودت احتمالا خبر نداری، مارک زن داره، پیساش برای زنش روان میکنه.
باید بر مادرت خیلی سخت باشه که هر دو بچه خود بر کار معدن روان کرده.
خب بله.
ما میدونم که کار معدن خطر خیلی زیادی داره، هر لحظه ممکن است که معدن ریزش کنه. میدونی که هر سال چند تا کارگر در معدن کشته میشه؟
خب دیگه حالا این خطرها رو هم داره، ولی خوبیش ایست که بیمه شدیم، اگه یک وقت بمورم به خانواده یک چیزی میرسه.
این چی گپی است؟ تو خیلی جوان هستی، نباید از حالی به مردن فکر کنی.
من همی که بتانم یک مقدار پیسه به دست بیارم، پشت یک کار دیگه میگردم، جایی که به خانواده هم نزدیک تر باشم.
به هر حال باید خیلی هوشت باشه، هر زمان که حس کردی معدنم نیست برگرد عقب.
بچشم، از این به بعد بیشتر خوش خودی میگردم، صرف به خاطر خودی.
والتر بیا این طرف کمی استراحت کن. بیا چقدر کار میکنی؟ بیا
اینالو میایم. تشکر، اینالو میایم.
چی میکنی تام؟
تو چوب باش مارک، با کار من غرض نگیر، اون آمد. چوب باش،
مانده نباشین.
زنده باشی تام، مانده نباشی. میگم والتر خوش داری پس بری خانه دیگه.
پس تام. بروم خانه؟ آخر همی ما برمیگردم خانه، البته کل ما برمیگردیم دیگه، مگرم قرارداد ما خلاص نمیشه.
تام بس کو، بس کو دیگه.
خالات نیه امیاله، میگم پشت مادرت دق شدی نه؟
تام بس میکنی یا نه؟
تو چوب باش.
تو نمیگم.
میبخشین من متوجه نمیشم. چی میگی بیاد آجان؟ ما هنوز یک ماه قرارداد ما مانده نمانده؟
تام بله سیست، قرارداد ما مانده. تام حال وقتش نیست، حال وقتش نیست.
تو چوب باش. اناله برد میگم والتر عزیز.
آخ
خدای من چی کردی تو؟
اول باید دورم میکشتم، نمیمان کار خودا پیش ببرم. خو خو آله هم تو بر رفتن آماده باش والتر.
چی میکنه شما؟
اناله تو آخ چی بود؟
بگرز والتر، بگرز کس بگرز دیگه، زود
شو. چی
که پس؟ والتر که بسیار ترسیده بود با سرعت به سمت خروجی معدن گریخت. همان لحظه میخواستند قسمتی از معدن را با مواد منفجره منفجر کنند. والتر خیلی ترسیده بود. مسئول معدن از والتر پرسید که آیا کس داخل مانده یا نه، چرا که باید قسمت از معدن منفجر میشد. والتر از ترس زبانش بند آمده بود و چیزی گفتن نتانست. بعد از خروج والتر معدن منفجر شد و آن دو نفر داخل معدن موندن و مردن.
پیسه هست دوسته، بفرماییم پیسه رو بگیرن شما.
رئیس این پیسه چی هست؟
خب تو بیادر خود در معدن از دست دادی.
بله بله.
دوستش هم کشته شده، این پیسه بیمه است. ما این پیسه رو به بازماندهای کسایی میتیم که در معدن جانشان از دست میتن.
ولی آقای رئیس،
مگر مارک بیادر تو نبود؟
چرا چرا، اما
ها چی هست؟ پیسه کم هست؟
نه رئیس، خیلی هم زیاد است. راستش من در عمر میخه پیسه یک جای ندیدم.
خود چی میخوایی بگویی تو؟
با جنازه چی میکنه؟
ما اردوشان رو میسازانیم، اردو جنازه رو میسازانیم. من به خودت بسیار تسلیت میکنم، برادر کلان خود از دست دادی و خوب نیستی که در این معدن بمانی. بهتر است که برگردی به خانه و پیش مادرت باشی. این پیسه میتونه یک مدت زیادی برات کافی باشه و زندگی تا بیچرخانه.
تشکر رئیس صاحب.
خودت خیلی خوش شانس بودی که زنده ماندی. چی شد که معدن ریختی؟ یادت هست؟
راستش رئیس صاحب چیزی یادم نیست.
خب پروا نداره، پروا نداره. این اتفاق بر خودت بسیار تلخ بوده.
بله.
تو کاردار بسیار خوبی بودی. با این پیسه میتونی که مدت زندگی کنی، البته برای کار جدید هم میتونی که یک سرمایه خوبی داشته باشی.
بله، تشکر از خودتان.
خب میتونی بری دیگه، وسایل تجمع کن، میتونی که با اولین خطار از اینجا بری.
بله، تشکر از خودتان. با اجازتان رئیس.
بخیر بری، زنده باشی. بخیر بری.
میگم والتر، تیکت گرفتی؟
بله، باید پیش مادرم برم. خب باید نامه رایی میکنم.
تشکر از خودت. امیدوارم که با این پیسه بتونی یک کار خوب شروع کنی.
دلم هست همین کار انجام بتم. مرا میبخشه، هیچ فکر نمیکردم این قسمی شود. برای آینده پلانای دیگه ای داشتم، ولی خب
مثلا چه پلانایی؟
میفهمی میخواستم بعد از تمام شدن قرارداد نمدن خودت به رستوران دعوت کنم.
از راستی میگی؟
خب من و خودت علاقه من شده میبانم.
چی؟
حتما خودت این مدت متوجه شدی دیگه. اگه اتفاق نمیفتاد به قضو دست پیشت نمیرفت.
تشکر از خودت والتر. من شرایط خودت درک میکنم. میدانم که بیادر کلانت از دست داری.
یک چیزی برات بگویم.
چی؟
مارک بیادرم نبود.
چی؟ بیادرت نبود؟
نه، برای که کار پیدا کنم بگو که با هم بیادر هستیم.
چقدر عجیب.
بله، اما خب مهم نیست. همیال چیزی که اهمیت داره ایست که من خودت دوست دارم، ولی خب باید شهرم ترک کنم.
خب پروا نداره، من منتظرت میمانم والتر.
راستش منتظر شنیدن این جمله از خودت بودم. نمیدونم چه خوش شدم.
با شرطی که زود پس بیایی.
برات نامه نوشته میکنم میگن خیلی زود پس میایم و با خودت برمیگردم.
تشکر میکنیم از شما خوبان که همچنان همراه ما هستید و برنامه های رادیو دری را میشنوید. ترنم باران عنوان برنامه بعدی است که به مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان میشود.
السلام عليك يا بارك.
ترنم باران باران.
آمدم به صدا حلقه بدر می زنم، خیمه دری خانه ای شمس و قمر می زنم. معجزه کردی و باز شور به پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام خدای رحمان و توانا، سلام بر امام مهربانی ها که محبتش دنیا دنیا قلب ما را به آرامش می رساند و امید را مهمان جان های من می کند. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر شنوندگان خوب برنامه ترنم باران. امروز هم فرصت دیگری دست داد تا در کنار شما به زیارت امام رضا علیه السلام برویم.